بسم الله الرحمن الرحیم. نون و القلم، معرفت شناسی قرآنی.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
جلد سوم، من و قیامت، صفحه 111. بسم رب القلم. 1. به روز قیامت سوگند می‌خورم و به نفس نادم سوگند می‌خورم. مگر انسان می‌پندارد که استخوان‌های او را جمع نمی‌کنیم؟ چرا؟ قادریم که انگشتان او را از نو بسازیم. بلکه انسانی که همچنان می‌خواهد به تبهکاری ادامه دهد، می‌پرسد که روز قیامت پس کی فرا می‌رسد؟ آنگاه که چشمها خیره و دریده شود و ماه خسوف کند و خورشید و ماه جمع شوند. آن روز انسان گوید که آیا هیچ پناهگاه و مفری هست؟ نه، هرگز هیچ پناهگاهی نیست الا نزد خداوند. آن روز ایشان را از هر چه کرده و خواهد کرد خبر دهند. بلکه خبر هم لازم نیست، چون که انسان آن روز خود بر خودش بیناست. گرچه باز هم عذر تقصیر می آورد. بیهود زبان خود را به تلاوت قرآن به شتاب مجنبان. بر ماست جمع کردن و قرائت آن، و چون آن را بخوانیم قرائت آن را تبعیت کن و توضیح بر عهده ماست. مسئله این است که شما اصلا دنیا را عاشق هستید و آخرت را به خدا وامی نهید. آن روز برخی چهره ها شاداب است و سوی خداوند نگران می نگرد، و برخی چهره ها در آن روز سیاه است، گویی که کمرش می شکند. وقتی جان به حلقوم رسد گویند آیا شفاعت کننده ای هست؟ باید بداند که هنگام جدایی است و پا به پا می پیچد. آن روز سوی رانده شدن همانا پروردگار توست. پس نه تصدیق نمود و نه وارد شد بر ما. تکذیب کرد و روی گردانید. آنگاه خرامان به سوی کسان خیش رفت. وای بر تو. پس وای بر تو و باز هم وای بر تو و وای بر تو. مگر انسان پندارد که بیهوده ول است؟ مگر مایه‌ای از منی نبود که ریخته می‌شد به هدر؟ ولی خون بسته‌ای شد و خدایش بیافرید و بپرداخت و از او نر و ماده پدید آورد. چگونه است که چون این خدایی نمی‌تواند مردگان را زنده سازد؟ 2. آنچه خواندید سوره قیامت در قرآن است. آیا به راستی پنداشته اید که چون مردید دیگر زنده نمی شوید؟ قطره منی ناپاکی بودیم که به یک بازی شهوانی کور و جنون‌آمیز و مضحکی به بیرون تف شدیم و خداوند ما را برگرفت و ما را پرورش و رزق نمود و اینک نشسته و مشغول خواندن کلام او هستیم و هنوز هم آیا شک داریم؟ 3. به راستی اگر فقط همین آیات مذکور را قلباً و جداً باور کنیم، مگر می شود که زین پس خوابمان ببرد؟ مگر می شود زین پس گناه کرد، دروغ گفت، تهمت زد و به آسانی قضاوت نمود و آدمها را بازی داد و ابزاری بی جان به حساب آورد و آرزوهای دور و دراز بافت و برای تحقق آن دست به هر کاری زد؟ آیا می شود؟ آری می شود، زیرا باور کلام خدا کار هر دلی نیست. کار دلیست که با او زندگی کند و او را در همه جا با خود ببیند. این است ایمان. 4. آیا پنداشتید که خود من باور کردم؟ اگر چنین می بودم نمی توانستم همچنان به نوشتن ادامه دهم. یا زیادی غافلم و یا زیادی مطمئن. خدا بهتر می داند. شاید هم آنقدر قیامت ها دیدم که برایم عادی شده است. 5. پیشنهاد می کنم و جدن از شما می خواهم سوره مذکور را بارها و تا روزها بخوانید آنقدر که معنایش را حفظ شوید. آیا انسان پنداشته که به عبس بل است؟ همین یک آیه کفایت می کند که اگر حفظ شود و روزی فقط یک بار هر صبح بازگو شود و یا لااقل روی کاغذی نوشته شود و در اتاق خواب درست روبرو بر دیوار نصب شود. نه، قاب گرفته نشود، یعنی دفن نشود. همان بر روی کاغذ پاره‌ای باشد بهتر است تا تبدیل به دکوراسیون و نمایش دین برای مردم نشود. شش، این همه وای و فریاد و سرزنش مکرر خدا که در قرآن فقط و فقط یک بار بدین گونه آمده خطاب به کسانی است که در قبال قرآن سهو هستند و آیات قرآن لقلقه دهان آنان است و حفظ هم می خوانند. وای بر تو، پس وای بر تو، باز هم وای بر تو و وای بر تو. هفت، این وضع قرآن خوانان سهوی و ریایی و حفظی و نمایشی است، یعنی آنان که قرآن در نزدشان محجور است. هشت، آری، مسئله این است که شما اساساً عاشق دنیا هستید و آخرت شما متعلق به آخر عمر شماست که چون به آخر هم رسیدید باز هم آخرتری هست و آن بعد از مرگ است. آیا به راستی همه ما این گونه نیستیم؟ آخرت حتی در نزد علما و مراجع ما هم امری مربوط به بعد مرگ است، ولی خداوند در این سوره خلافش را می فرماید. نو، آیا در این سوره متوجه شدید که چه قیامتی بود و چه خبر بود؟ قیامت شده بود و آن یارو سرش را انداخت و به سوی اهل و عیالش رفت، انگار که نه انگار. این یعنی چه؟ یعنی همین که ما بارها و بارها گفته این که ما در قیامت 50,000 ساله قرار داریم و باورمان نمی شود. ده، یکی می گفت این همه از عشق و محبت خداوند به بندگان حرف می زنند، ما کتاب حال چیزی جز عذاب ندیدیم. احتمالاً اگر یک شب از آسمان چند کیسه دلار فرود آید، محبت خدا به اثبات می رسد که البته در آن صورت تا بشود به دنبال علل دیگری هستی تا او را تصدیق نکرده باشی. نور محبت را فقط در سیمای اربابت می بینی که هر ماه حقوقت را می دهد و نیز در سیمای صندوقدار بانک آنگاه که پول نزولت را به تو تحویل می دهد. 11. همین که خداوند از طریق قرآن با هر کسی حرف می زند، غایت و مطلق رحمت و محبت و عشق او به بشر است. خودت را ببین که اگر کمی شکمت سیر تر شود، جواب سلام بچه‌ات را هم نمی دهی. یادت می آید که 5% به حقوقت اضافه شده بود، در خانه چه بلوایی برپا کردی که شما اصلا قدر مرا نمی دانید. 12. خداوند آدم را از عدم به وجود آورد و به روی آدم نیاورده است و هیچ منتی بر آدم ندارد و مطالبه ای نمی کند حتی طلب یک تشکر را. ببین وقتی یک شکلات برای بچه ات می خری چه توقعی داری؟ 13. خدا فقط از یک بابت از آدم توقع دارد و آن در قبال قرآن است که آن را قرائت کنید، بفهمید و درباره اش فکر کنید تا حیات و هستی برتر از این که دارید بیابید. همین و بس. 14. خداوند درباره خودش هیچ تعصب و غیرتی ندارد، ولی در مورد پیامبران و مؤمنانش غیور است. اگر مورد آزارشان قرار دهید، آن هم به خاطر خودتان، زیرا پیامبران برای نجات شما از عذابها و بدبختیها آمدند. یعنی شما را برای خودتان تنبیه می کنند تا به حیات جاوید بهشتی برسانند تا در کنار خودشان تا ابد زندگی کنید. آیا این بد است؟ آیا این عشق خداوند به بشر نیست؟ 15. همین که کل کائنات لا متناهی را برای بشر آفریده است کافی است. اصلا فرض کنید که چون این چیزی نیست و کل کائنات خود به خود خلق شده و شما هم اتفاقا از توش پیدا شدید. ولی بعدها کسانی به نام فرستادگان خارق آمدند و میگویند کل این کائنات مال شماست و برای شما آفریدم. همین کم است؟ همین دال بر کم عشقی است حتی اگر به دروغ باشد؟ 16. اصلا چطور می شود این همه آدم به نام انبیا و اولیای الهی کل حیات و هستی و آسایش و جان و خاندان خود را فدای راهنمایی و نجات و خوشبختی بشر کردند، مگر می شود که بیهوده و از روی جنون و هوس کسی یک ریال پول به کسی بدهد؟ نمی شود. اصلا نوع زندگی پیامبران و اولیای الهی ثابت می کند که خدا هست، جدای حرفهایشان. 17. همین که والدین فرزندان خود را اینقدر دوست دارند و زندگی خود را فدایشان می کنند و این که اصلا کسی دیگری را دوست می دارد دال بر وجود خداست. 18. همین که اصلا چیزی به نام تعهد و وظیفه و مسئولیت و گذشت وجود دارد دال بر وجود خداست و حساب و کتاب. 19. اصلا همین که چیزی وجود دارد دال بر وجود خدا و خالق و صاحب و حافظ و رزاق و مدیر و رهبر است. 20. خدایی که بچه ها احساس و باور می کنند نه خدای مصلحت است و نه خدای ترس از مرگ و عذاب، بلکه خدای عیش و شادی و پاکی و سلامت است. خداشناسی بچه ها خالصانه ترین خداشناسی هاست. 21. اصلا چرا همه آدم ها غریزتاً به هنگام بدبختی و درد به طور طبیعی و بدون فکر و فی‌البداهه خدا را صدا می زنند، حتی ناباورترین آدم ها؟ پس آدمی بدون فکر کافرانه و حسابگرانه اش خدا را باور دارد و شکی هم ندارد. خدا به عنوان آخرین فریاد رس و ناجی. 22. هر آدمی در تنهایی اگر اندکی با خود گپ بزند و به درون رود خدا را به وضوح درک و حس می کند بی هیچ فلسفه و باور مصلحتی. 23. آدمی هرچی که به خود نزدیک تر باشد خدا را بهتر و با یقین بیشتری درک و احساس می کند در همه حال خوب و بدش. 24. آنچه که آدم را از خدا غافل می کند اشتغالات غیر خودی و ابتلای به دیگران است. آدمی به میزانی که روی به خود می کند روی به خدا کرده است. این بدان معناست که وجود خدا ذاتاً درک می شود بی هیچ فلسفه و تلقین. 25. اگر آدم در بلایا بیشتر به یاد خدا می کند بدان دلیل است که در بلایا بیشتر متوجه خودش است و روی به خود می کند. 26. این بدان معناست که احساس وجود آدمی همان خداست، یعنی بودن خود خداست و لذا با خود بودن عین با خدا بودن می شود. 27. آنان که تبه کارترند بیشتر از خود گریزانند و نمی خواهند لحظه ای تنها باشند و لذا به همین میزان از خدا دورند و گاه انکارش می کنند. 28. چون هستم پس خدا هست. این ساده ترین و محکم ترین و مطمئن ترین و غریزی ترین درک و احساس خداست. 29. چرا هستم؟ پاسخ به این سوال ممکن نیست که به سرعت به باور و درک خدا منجر نشود. می توانید امتحان کنید و شبی فقط و فقط یک ساعت به این سوال فکر کنید. هر لحظه که می گذرد خدا را بیشتر درک می کنید تا آنجا که در آخرین دقایق خود خدا را در دل خودتان حاضر و ناظر می یابید و اصلا می بینید که طرح کننده این سوال و نیز پاسخ دهندش خود خدا بوده است. سی آدمی اگر فقط هفته یک ساعت روزهای جمعه را به سؤال مذکور فکر کند، همه مشکلات و رنجهای لاعلاجش برطرف می شود و بهشت را در زندگی خود درک و احساس می کند. 31. اصلاً هر چرایی اگر صبورانه پیگیری شود و حد اکثر یک ساعت مورد تأمل قرار گیرد، امکان ندارد به وجود خدا نرساند. 32. همه باطنن یقین دارند که خدا هست و آخرت و قیامت هست. و اما چرا برخی انکار می کنند در رابطه با دیگران؟ واضح هست. این تنها توجیه اعمال زشت و پلیدی و هرزگی هاست و تلاشی برای استمرار این اعمال. 33. این نکته را خود خداوند به وضوح در سوره قیامت فرموده است که آنان که هنوز می‌خواهند گناه کنند می‌گویند پس قیامت کی می‌رسد. 34. آنان که گناهکارترند و روزمره گناه می‌کنند از تنهایی چون دیو می‌ترسند و همواره عاشق شلوغی هستند. این نوع آدم‌ها در ساعات تنهایی رادیو و تلویزیون روشن می‌کنند که شبانه روز روشن است بی آن که اصلا گوش بدهند. 35. انسان‌های گناهکار به سوی جنون می‌روند، زیرا دران واحد هم دلشان می‌خواهد که خدا و آخرت باشد تا با مرگ نابود نباشند و هم نمی‌خواهند باشد، چون حساب و کتاب و عذاب خواهند داشت. این تضاد موجب اختلال حواس و خشم و عصبیت و جنون تدریجی می‌شود. همه امراض اعصاب و روان حاصل این تناقض فکری و روانی است، زیرا شبانه روز بلا وقفه اعصاب و ذهن و احساس آنها از این بودن و نبودن دچار استهلاک و تضاد و جنگ با خودش می باشد. بخشی از ذهن و احساس و اعصاب و حواس آنها می گویند هست و بخش دیگر می گوید که نیست. این تذبذب موجب هلاکت تن و اعصاب و روان می شود. یعنی هم می خواهید نابود شوید و هم می خواهید نابود نشوید. تصورش را بکنید، آیا جنون آسانی است؟ آدمی حتی اگر فقط یک ساعت مثلا در این تضاد باشد که یک استکان چای بخورد یا نخورد و نتواند تصمیمش را بگیرد، چه بلایی بر سرش می آید؟ حالا این بی تصمیمی و دغدغه درباره بود و نبود است. این است وضع روانی گناهکارانی که دائما دچار گناه می شوند. مثلا دزدان، قاچاقچیان، نزولخواران، زناکاران، مکاران، فریبکاران و دروغگویان، جملگی دچار جنون تدریجی هستند. و این است وضع فرهنگی جوامعی که هرگز نمی توانند تکلیف بود و نبود خود را قطعی کنند، یا خدا را بپذیرند و یا کاملا انکار و فراموش کنند. این وضع جوامع منافق است که جوامعی دچار جنون فزاینده اند، مثل جوامعی شدیداً مذهبی مثل ما. این است علت العلل همه بدبختی های لاعلاج و فزاینده ما. 36. حدود نیمی از قرآن مستقیماً درباره قیامت است و نیم دیگر منوط به قیامت است، مثل احکام و اخلاق و قصص. پس قیامت مبدأ و معاد قرآن یعنی اسلام است و سنت رسول هم طبعاً چنین است و شریعتش. پس چگونه است که اسلام در نزد عامه علما و روحانیون بویی از قیامت ندارد؟ یعنی بویی از عرفان و حکمت و ماورای طبیعت. و بلکه هر کسی که دارای تجربیات و افکار و احساسات و کلام عرفانی و ماورای طبیعی یعنی قیامتی باشد، مرتد شمرده می شود و خونش مباح می گردد. این است مسئله. 37. اگر بخواهند عرفان و تصوف و عرفا و متصوفه را از قلمرو اسلام و تشیع حذف کنند، بهتر است امامان و نهایتاً شخص رسول را هم از اسلام کنار بگذارند. زیرا عارفان و صوفیان حقی اسلامی تنها نمایندگان حضور متافیزیکی و قیامتی هویت پیامبر و امامان در میان مسلمانان بودند و این همان سنت و عترت است. در غیر این صورت از عترت و سنت که کفه دوم ترازوی ثقلین است، جز عبا و عمامه و نعلین و آفتابه و تسبیح و جانماز برای اسلام و مسلمین باقی نمی ماند. 38. هانری کوربون که به راستی از مخلص‌ترین شیعیان در تاریخ جدید جهان است، که حتی به خودش این شهامت را نمی دهد که خود را مسلمان و شیعه بنامد، با درد و اندوه گلایه می کند که متاسفانه علمای اسلامی هم دموکراتیک شدند و علوم اسلامی را با آمار به محک می زنند. یعنی هر باور و فهمی که طرفداران بیشتری داشته باشد برحق تر است. 39. اسلام دین آخرین است، زیرا دین آخر الزمان است، یعنی دین آن روز 50,000 ساله است که قیامت است. پس اسلام تماماً قیامت شناسی است. آیا به راستی در کل تاریخ اسلام چند رساله درباره قیامت نوشته شده است؟ بنده هنوز جز نوشته های خودم رساله ای تحت این عنوان به گوشم نخورده است. شما چطور؟ و این یعنی چه؟ و این است مسئله. 40. پس مجبوریم آن مذهبی را که در جهان به نام اسلام در جریان است، غیر اسلامی ترین شعبه از دین خدا بدانیم. آیا نه این است؟ مسئله همین است. 41. این چه رازی است که پیروان آتشین هر مذهب و مکتبی شقی ترین دشمنان حکمت ها و اسرار نهانیانند و می کشند هر کرا که اینها را داند و گوید. 42. پیروان هر مکتب و مذهبی جسمانیت آن مذهب و مکتب هستند و چون این جسم با روح باشد قابل تعین و اثبات برای دنیا و اهلش نیست، همانطور که دنیا دشمن آخرت است و حکیمان و اولیای هر مذهبی هم آخرت آن مذهب هستند و آخر آن. 43. خوب می فهمم این حرف روز بهانه بقلی را که هر که قرآن بخواند در قیامت است و قیامتش برپا می شود. هر که قرآن را بخواند و باور کند و برای فهمش بخواند نه ثوابش، قیامت را از سائه می یابد و در همه سو بر پایش می یابد. 44. و من می گویم هر که قرآن بخواند قرآن را دیدار می کند به جمال، جمال انسانی. قرآن انسان است، انسان ازل، آن انسانی که اراده خدا در خلقت را به امر کن فیکون تحقق بخشید. پس قرآن همان انسان خلاق است و خلیفه واقعی خدا هموست و انسان کامل هم انسان قرآنی است و قرآن مؤنث است. 45. قرآن تجسم و تجلی علم و حکمت و اسرار خدا به تمام و کمال است و نیز تجسم قدرت خلاقی پروردگار هم هست. پس این اسما را هم به قرآن بیفزایید: خلاق، قادر، اول، خلیفت الله، انسان ازل و جمال باطن حق و ام. او مادر هستی است. 46. قرآن قدیمتر از هستی است و جدیدتر از خداوند، مثل حوا نسبت به آدم. 47. مریم و فاطمه نزدیکترین جمال به قرآن هستند در آدم خاک. اینان جمال خاکی قرآنند. فاطر و سماوات و الارض. 48. هر که در قرآن رود چون سر برارد انسانی دگر است، انسان ما بعد از قیامت. 49. قرآن قیامت نامه است و لا غیر، و جمالش هم جمال قیامت است. 50. حقیقت هر چیزی در جهان انسانی است، چرا که جهان هستی برای انسان خلق شده است و انسان هم برای شناخت و معرفی کردن خدا. پس کل جهان هستی الهی است به همان اندازه که انسانی است، و جمال حقیقت هر چیزی هم انسان گونه است، یعنی خدای گونه، زیرا صورت انسان از خداست. 51. ما هم فرزند قرآنیم و قرآن مادر است فی‌الواقع، و نه به مجاز و مثال. 52. امامت را اسراری است که اگر آشکار شود نبوت را در نزد عوام باطل سازد، و نبوت را اسراری است که اگر آشکار شود علم را باطل نماید، و علم را اسراری است که اگر آشکار شود اخلاق را باطل سازد، و اخلاق را اسراری است که اگر آشکار شود عواطف را باطل نماید، و عواطف را اسراری است که اگر آشکار شود غرایز را باطل سازد، و غرایز را اسراری است که اگر آشکار شود جان و تن باطل و تباه شود، و جان و تن را رازی است که اگر آشکار شود کل دین را باطل سازد در نزد عوام، و این سلسله مراتب معرفت شناسی است که جملگی در قرآن دارای سرنخ‌هایی آشکارند، و قرآن سرنخ همه اسرار عالم و آدم است، و هر که در آن وارد شود اهل سر شود، یعنی قیامتش برپا می شود که قرآن کتاب قیامت است، و هر که بر آن وارد شود و قیامتی نگردد بر سمت ظلمانی قرآن وارد شده است، یعنی از کافران است که قرآن کافران را گمراه تر می سازد. 53. آنان که در قرآن جز شرعیات نمی یابند حد اکثر بر بچه نورانی و درجه موسوی آن وارد شدند، نه بر بچه محمدی آن. بچه محمدی قرآن بچه آخر الزمانی و معراجی و قیامتی و امامتی است. آن که در قرآن امام و امامت را نیابد بر اسلامیت قرآن وارد نشده است و مصداق آن مسلمانانی است که یهود هستند. 54. وقتی میگوییم که قرآن کتاب قیامت است، یعنی کتاب اسرار است، چرا که قیامت آن روزی است که نهانها را عیان می‌کند، و لذا قرآن قیامتی قرآن عرفانی و حکیمانه و ماورای طبیعی است در عین طبیعت، چرا که بطن اول قرآن تماماً طبیعت است. پس ماورای طبیعت قرآنی از جنس حور قلیایی و هپروتی و حیولایی نیست، یعنی از جنس حکمت بودایی و ابستایی و موسوی و عیسوی نیست، بلکه کاملا طبیعی و عرفانی است، از آن گونه که امامان ما تعبیر می کردند. 55. هانری کوربون، این ابر انسان تاریخ معاصر جهان که در آن واحد بر تارک حکمت عیسوی و اسلامی می درخشد و در وحدت عرفانی این دو مذهب زندگی جهان کاری جاودانه و عاشقانه صورت داده است، می فرماید که در عصر ما که عصر آخر الزمان است، حکمت و عرفان تماماً سوری از شطحیات است که بشر متدین این دوران باید بیاموزد تا این نوع کلام را درک کند، وگرنه هیچ راهی به سوی نجات ندارد، و در جهالت قدیم همچنان باقی می ماند و ظهور ناجی هم هیچ اثری به حالش نمی کند. این مرد بزرگ می گوید زمینه ظهور ناجی آخر الزمان چیزی جز اشاعه جهانی حکمت و عرفان عیسوی و شیعی نیست. او به راستی پیوند پنهان و آشکار عرفان شیعی را با حکمت عیسوی به خوبی کشف و درک نموده است. آنجا که امام 12 را که از پدر مسلمان و از مادر عیسوی است، مظهر اتحاد این دو مذهب زنده و اساس ظهور ناجی موعود می‌خواند. 56. برخی از من می‌پرسند آن مشاهدات و رویاهایی که از باب حوادث قیامت دیده‌ای که مصداق آیات قرآنی دارد، آیا به معنای پیش‌بینی است یا واقع‌بینی؟ باز هم به معمای زمان می رسیم که به نظر من ام المعماهای علوم و ادراک بشری می باشد. 57. اگر عصایه را درک کنیم، این سوال واضح است. از منظر عصایه این واقع بینی است، ولی از منظر غیر پیش بینی است. عصایه که بیان زمانی قیامت است، همان مقام حال در عرفان است. و این است که عارف کامل مقیم در قیامت و برپا کننده قیامت دوران و معرف و شارع و شارح آن نیز هست. 58. و آنگاه که کوه‌ها جاری شوند و پستی و بلندی‌ها یکسان شوند. قرآن. این صحنه را بارها در خواب دیدم که در این خاک که به راستی چون آب بود شنا می کردم و در آن حال چشمی در آسمان مرا می نگریست و من می دانستم که این چشم خداست و من او را علی می نامیدم و اگر این نگاه ادامه می یافت و از خواب بر نمی خواستم از فرط شوق و زیبایی و هیبت و خوف می مردم. 59. قرآن و قیامت واقعی واحد است در انسان. من در واقعی دازگاره همزمان بر قرآن و قیامت وارد شدم و در حالی که هنوز تنم گرم آن بقایع بود و مستی بر من مستولی بود، به سختی مشغول نوشتن کتاب قرآن الصائه بودم. این نام بر آن کتاب نازل شد و من خودم بعدها به حقیقت این نام آگاه شدم و تمامیت رازش را یافتم. 60. من در نوشتن این کتاب مذکور اساساً مایل بودم که کاتبی داشته باشم، زیرا در این صورت بهتر می توانستم بر حقایق احاطه داشته باشم و لذا فصول این کتاب را چند تن از دوستانم کتابت کردند. 61. هر که بر قرآن وارد شود بر شهر وجود محمدی نیز وارد شده است که شهر علم لدن نیست، ولی زامن از آن واقعه به علم حضوری رسیده بودم و می توانستم به هر سؤالی فلبداه پاسخ گویم. حدود 7 قبلش، یعنی حدود سال 66، با علی علیه السلام دیدار کرده بودم و اینک با محمد و سپس با فطرت الله در آن صبح سحری در بیداری کامل در حال تماشای قبله که آسمان شکافت و جمالی و تمام و کمال با تمامی رنگ‌ها و نورهای جهان و برتر از جهان بر من وارد شد که من هنوز به یقین نمی‌دانم که باید چه بنامش. او به راستی چه و کدام بانو بود؟ من هنوز احساسش می کنم که با این ورود تا مغز تن و دل و جانم تطهیر شد و منور و قدوس و صبوح. ولی می توانم بگویم که این جمال صبوحی و قدوسی بود و نه کمتر از آن. زیبایی اهورایی به همراه عصمت و طهارت و قداست و اصالت و شرافت و محبت و لطافت تام که نمی توانست مطلقاً زمینی یا حتی آسمانی باشد. فوق آسمانی بود، کبریایی بود، اهورایی بود، جمال بود، جمال محض. وجود مطلق و وجود جود جان بود، جانان بود، روح جمیل بود و جمال روح بود. نه، برتر بود، نابتر بود و نمی دانم که بود این بانو. 62. ولی می توانم این را به صدیقین بگویم که این بانو همان بانویی بود که من از کودکی تا در ذات و جانم و دل و روحم او را به تصویر می کردم و می دیدم با چشم دلم. او مهر بود، جمال مهر بود، و مرا که در آن دوران در اشد قحطی مهر و هجران و بیوفایی در حال نابودی بودم در آغوش گرفت و با من یکی شد و به وصالش رسیدم. 63. من چرا نباید بدانم هنوز هم بعد حدود 13 سال او به یقین که بود بنا؟ در این مدت که هزاران راز بر من گشوده شد، ولی این راز همچنان رازتر گردیده است. 64. در شبی که تا صبح به همراه 2 تن از نزدیکترین و شدیدترین و شقیترین دشمنان دوست نما به سر آوردم و صبح اگر به دادم نرسیده بود، این 2 مرا کشته بودند. 65. از تو سوال می کنم ای پروردگارم، آیا هنوز هم نمی خواهی به من بگویی که که بود آن بانو؟ در این صبح سحر که مصادف با میلاد رضای تو در مشهد است، از تو مسئلت دارم که مرا از این تردید نجات دهی و بر من بنمایی که این بانو که بود، و اگر بار دیگر بر من بنمایی مگر چه شود ای پروردگار؟ اینه که 1000 چندان شدیدتر در قحطی مهر و هجرانم. 66. همینک سر بر میز کارم از خستی به چرتی افتادم و بانوی سبز سامی دیگری را به خواب دیدم، بسیار شبیه همان بانویی که در طی این چند هفته در حال ترجمه قرآن بلا وقف روبرویم نشسته و مرا می نگرد و گویی از من حراست می کند و گاه به من لبخندی می زند و خالی بر گوشه راست گونه‌اش نزدیک بینیش مشعشع است که من او را بیشک عروس قرآن می نامم. 67. ای پروردگار، تو که اینقدر به من مهربان و لطیف و کریم و بخشنده ای، پس چرا بی واسطه و با صدای بلند سخن نمی گویی تا صدایت را بشنوم؟ من بر انبیای تو قبطه می خورم. هرچند جمالهایی که به من می نمایی نشنیدم که بر انبیای خود نموده باشی. 67. قرآنت چه شفا و سلامتی بخشیده است به من، و بعد عمری چه خوب می خوابم این روزها. هرچند که صورت قرآنت لحظه ای از من جدا نمی شود، آن هم به شعری که بر زبانم می نهی. چه نیکو مرا قرآنیزه کرده ای، ای خوب. 69. تمام عالم هستی به نیم بوسه توست، نه حتی تمام بوسه ای، و قرآنت تمام بوسه است و بوسه تام. 70. تو خود در قرآنت گفته ای که هر چیزی به صورت خود عمل می کند. این زیبایان بی عمل نابکار اگر جمالشان مصداق کمال و اعمالشان باشد، پس تو چه جمالی ای تمام کمال و تمام اعمال که کل کائنات و خوب رویانت حاصل نیم نظریند از تو. پس چقدر باید احمق و ناسپاس باشم که به جز جمال خود تو راضی باشم به هیچ جمالی دیگر؟ پس بنمای مرا به نیم نظری از جمال خودت ای جمیل کامل و کمال جمال و جمال کمال افعال. 71. قیامت آن روز 50,000 ساله است که با ختم نبوت آغاز شده است و افراد و گروه های بشری در این روز هر یک در مقطعی از این روز بزرگ مواجه با قیامت خود می شوند، تا در شام آخر کل بشریت یک جا با خداوند روبرو می شود و تسویه حساب می گردد. اینها پیشا پیش قیامتشان برگزار شده است که توانستند با خداوند روبرو شوند. در این رویارویی با قیامت کبرا، هر کسی که تصدیق و توبه کرده در آن روز بر جنت ابدی خود وارد می شود و آنکه انکار و تکذیب نموده بر دوزخ وارد می شود. این تحویل سرنوشت ابدی با دیدار خدا آغاز می شود. 72. هدف از خلقت و موجودیت هستی همانا قیامت است و رویارویی انسان با خداوند و رسیدن انسان به جایگاه ابدی خود که یا دوزخ است و یا بهشت و رضوان. 73. خورشید تاریک شود و ماه به آن ادغام گردد و آسمان شکافته شده و ستارگان محو گردند و زمین با اهالی آن به سوی خدا بالا می روند. قرآن 74. حقیقت این است که زمین به همراه منظومه شمسی از کل مقام و جایگاه کیهانی خودش خارج می شود و عروج می کند به آسمان های برتر، همانطور که محمد صلی الله عروج کردند به آسمان هفتم. این معراج است، معراج کل کائنات، و این است که محمد صلی الله و دین او بانی و آغازگر این حرکت به سوی خداست در روزی که 50,000 سال به طول می انجامد. 75. قیامت کبرا که شام آخر است در واقع قیامت ناس است، وگرنه قیامت مؤمنان قبل از آن در طی آن روز 50,000 ساله به وقوع پیوسته و تصفیه حساب شدند و در شام آخر به وصال با حق می رسند، یعنی لقاء الله. و ما بقی مردمان جز آنان که مورد شفاعت مخلصین و اولیاء الله قرار می گیرند بر دوزخ وارد می شوند. 76. همه در قیامتی و هر کسی به میزان ایمان و معرفتش آن را درک و تصدیق و حمایت و همراهی می کند. 77. از آغاز ترجمه قرآن بانوی را در مقابلم بلا وقفه شاهدم که روی در روی من نشسته است. ولی چند روز پیش این بانو که در حقیقت ام الکتاب یا مادر قرآن بود به طرزی ناگهانی تغییر چهره داد و تبدیل به بانوی همزاد من شد و گویی حبای ذاتم از من استخراج شده است و هم سیمای من است، منتها مؤنث. و این از عجایب وقایع ما برای طبیعی زندگی من است. 78. می دانیم که ام الکتاب به مثابه ذات قرآن و بطن هفتم آن است به قول قرآن. و می دانیم که قرآن کتاب وجود انسان است به روایت خداوند. پس طبیعی است که هویت ام الکتاب و هویت ذاتی آن که در این کتاب در حال قباسی است امری واحد باشد و جمالی واحد باشد. کتاب و آن که آن را می‌خواند و حضورش در هر بطنی از قرآن. و این قیامت خود قرآن است، چرا که قیامت آن روزی است که باطن هر چیز عیان می‌شود. 79. در روایات شیعی داریم که حضرت فاطمه علیه السلام معروف به عروس قرآن است. این نیز بیان دیگری از ام الکتاب است. و نیز این که آن حضرت جمال فطرت انسان است و گویی که حضرت حواست، همانطور که امامان هم به مثابه وارث آدم هستند. 80. در دفتر قبل از خداوند خواستم تا مرا تا به آخر عمرم لحظه ای از قرآن غافل و دور نسازد و دعایم اجابت شد و بلا فاصله به بهانه ترجمه قرآن با آن دمادم و شبان روز و بلا فقفه محشور و مأنوس و غریق در قرآنم. الحمدلله رب العالمین. 81. تا آنجا که جمال قرآن را دیدار نمودم در کمال حیرت، آنگاه که به یقین دانستم که آن همه اسماء حسنا نمیتواند متعلق به کاغذ و مرکب باشد یا حتی لوح محفوظ، و دیدار کردم قرآن مجید و مبین و حکیم و علی و عظیم و کریم و عزیز را به عیانی، یعنی قرآن مبین را دیدار کردم و این قیامت من با قرآن است، قیامت قرآنی من و من قرآنی من. 82. و دانستم که مشاهدات من از دوران کودکی که همه موجودات را در طبیعت در صورت بشری می دیده ام کاملا برحق قرار دارد و هویت باطنی و حقیقی هر چیزی در جهان هستی به همان میزان که الهی است انسانی است و آدمی هم از خداست که صورت پذیرفته است و این همان دیدار خدا در هر چیزی است و با هر چیزی. این نیز صورتی از قیامت است. 83. هیچ امری در قرآن نیست که به قیامت مشروط نشود. فلذا قرآن فهمی این قیامت فهمی است و قیامت فهمی همان انسان فهمی است. 84. جهان قیامتی جهان انسانی است و انسان قرآنی هم انسان قیامتی است و انسان جهانی هم انسان قیامتی و قرآنی است. 85. انسان‌ها بر اساس مقصود و غایت و عاقبتی که در پیش دارند همسو و همدرد و متحد می‌شوند و قیامت غایت کل بشریت است و لذا انسان جهانی در درک قیامت پدید می‌آید و این اساس وحدت انسانی است. بنابراین شناخت و معرفی قیامت زمینه جهانی وحدت است. 86. هر اهل قرآنی می داند که چگونه آیات قرآنی در بطن زندگانی به ناگاه وحی گونه شأن نزول بیابند. به گونه ای که گویی به تازگی نازل شدند. 87. قرآن فقط بر حضرت رسول دوبار نازل نشد، بلکه بر هر مؤمن اهل قرآنی هم به همین گونه نازل می شود. یک بار می خواند و ایمان می آورد و بار دیگر بر او نازل می شود و این قرآن دوم است که تبدیل به فرقان و حکمت و هدایت می شود. و این نزول دوم به مثابه قیامت قرآن در انسان است که زندگی فرد را قیامتی می کند، یعنی زنده و اصائه می سازد. و این الدین لباقه. 88. به راستی که هیچ سؤالی نیست که پاسخش در قرآن یافت نشود. از جمالی سخن گفتم که از سرآغاز ترجمه قرآن در مقابلم آشکار شده که تحول و تصور این جمال نهایتاً عین سیمای زنانه خود من است، به سن جوانی البته. و دیشب به ناگاه مواجه به آیه ای در قرآن شدم که و عندهم تاجرات و طرف و اطراب، که تقریبا همه ترجمه ها این است و من نزد زنان زیبای همشکل که برخی هم همسن معنا کردند، زیرا نتوانستند معنای واقعی اطراب را درک کنند و لذا آن را همسن پنداشتند و خود قرآن با نورش این حقیقت را بر من روشن کرد که در بهشت برای اهل ایمان همسران پاک و باکره و مشتاق و زیبایی قرار می دهد که همشکل مردان است، البته همشکل باطن مردان، زیرا یکی از ویژگی بهشت و دوزخ آن است که آدمی در آن به لحاظ جمال هم صادق می شود، یعنی ظاهر و باطنش یکی می شود و صورتش عیان کننده سیرت اوست که باز به قول قرآن کل شیئن یعملو علا شاکله، یعنی هر موجودی بر شکل و شمایل خودش رفتار می کند. من حدود سال 1380 هجری شمسی در همین روستای بار کتابی نوشتم که من به زودی با زنی ازدواج می کنم که کاملا هم جمال من است و اینک 7 سال بعد باز در هجرت دوباره ام به بار آن زن در عالم تجلی و رویای صادقه دمادم با من روبرو و هم نشین است و این اجر بی حساب و خارق العاده خداوند به من حقیر و تبهکار است که عشق ترجمه و تفحص در قرآن را در من 1000 چندان کرده و ایمانم را به کلمه کلمه آن به یقین کامل رسانده است که اینها همه کلام الله است و تردیدی در آن نیست. 89. در سرآغاز اکثر سوره ها و در متن همه سوره ها تقریبا سخن از خود قرآن و قسم به قرآن و تصدیق حقانیت این کتاب است از جانب خدای حکیم. ولی به راستی کیست که در این باره به یقین علمی و علمی و بلکه به حق یقین رسیده باشد؟ خود قرآن می گوید که عده بسیار قلیلی از حتی پیروان آن و این هم حق است. سختی این باور و یقین درست و اندازه باور به وجود خداوند و آخرت و قیامت است و حتی سخت تر. زیرا کتابی است که بعد از پیامبر به دست بشر بر روی اوراقی با قلم و مرکب نگاشته شده است. بنابراین جز به واسطه باور علمی و شهودی و لااقل نزول برخی از آیات و تعین آن بر خود انسان چنین باوری محال است. جز به تلقین و خرافه که آن هم به بهانه ای می شکند. نبرد هر آنچه که خداوند به دست و قلم من نگاشته است تا کنون اکثراً تحققش بر من و بسیاری از خوانندگانم اثبات شده است. عجبا که گویی حدود 20 سال و لااقل این 15 سال اخیر را کاری جز تألیف قرآن به زبان فارسی و به زبان روز نداشتم. اینک که قرآن را آیه به آیه و کلمه به کلمه مشغول ترجمه و تأمل هستم، این حقیقت را بهتر در میابم. و برای من حجتی برتر از این درباره حقانیت الهی قرآن ممکن نبوده است. اعتراف می کنم که آیات مربوط به بهشت و خاص همسران و حوریان بهشتی برای من مثل همه مسلمانان نامأنوس و نامعقول می نموده است، لااقل نسبت به سایر آیات. ولی با واقعی مذکور الحمد خدا که این عدم یقین هم برطرف گردید. و از بابت این عدم یقین از قرآن و ناطق آن پوزش می طلبم. خدای را سپاس که درست در ایامی که شبان روز در فکر کفن و دفن خود بودم، خداوند عمر و سلامتی دیگر و ایوبواری به من اعطا فرمود تا ما بقی عمرم را فقط با قرآن باشم و بس. و اگر چنین اتفاقی نمی افتاد، چقدر قاصر و جاهل و غیر مؤمن از دنیا می رفتم. خدا را سپاس که در آخرین ایام زندگیم قرآن را چنان کشف می کنم هر شب و روز که گویی امام مبین خود را، امام آشکار. و این است که نام این کتاب را قرآن مبین نهادم. 91. قیامت، عیان شدن نهانها و آشکار شدن غیب و مشاهده دوزخ و بهشت و طبقات و ساکنان آن است که این واقعه کل زندگیم را شامل بوده است که از دوره نزول روح و کتاب در دازگاره تا به امروز برگ برگ این کتاب تعین یافته است و به لحاظی ظهور قرآن در جهان است. 92. آنان که چشم قیامتی نیافتند در مطالعه قرآن جز توهمات و حد اکثر مفاهیم صرف و نحوی نمی‌یابند که آن هم بس مخدوش و هذیانی است که در ترجمه اکثر قرآن‌ها و تفاسیر آنها شاهدیم که گاه ابتدایی ترین الفاظ و معانی را هم در نمی‌یابند و گویی سواد عربیشان هم در ترجمه و تفسیر قرآن نم می‌کشد و به نسیان دچار می‌شوند و این نیز از معجزات قرآن است که مؤمنان را هدایت و کافران را گمراه و منافقان را رسوا می‌سازد. 93. در ترجمه قرآنی که در دست دارم و در قیاس 3 از ترجمه های رایج که پیش روی دارم به وضوح شاهد هذیان مترجمین تا سرحد بی سوادی صرف و نحوی هستم. و عجبا که اکثر این ترجمه ها با تایید مراجع رسمی همراه شده است. آیا براستی این مراجع اصلا نگاهی به این ترجمه ها نموده اند؟ اگر نموده اند که واویلا، اگر هم ننموده اند باز هم واویلا بر مسلمانان. 94. در جریان تجربه این ترجمه یکی دیگر از علل بدبختی و گمراهی و خرافه و جنون حاکم بر تفکر و باورهای مسلمانان را دریافتم که همین ترجمه ها هستند. 95. و نیز معنای دیگری از این کلام رسول در قرآن را که خدایا کتاب تو چه محجور است در میان امت. 96. قرآن حامل نوری است که مؤمنان از درب آن نور موفق به مشاهده مناظر قرآنی می شوند و بدون آن نور فقط توهمات و اشباحی در تاریکی نصیب می گردند. قرآن دیدنی است، نه استدلال کردنی. به یاد آوردنی است، آن هم در دل و عالم شهود و نه قیاسی و چون و چرا کردنی. اهل قرآن اهل شهود است، یعنی اهل قیامت. قیامت آن روزی است که نهانها عیان می شود. 97. عمده آیات قرآن درباره قیامت است، هرچند حکمتها و احکام شریعت هم منتج از قیامت است. فلذا قرآن شناسی ذاتاً همانا قیامت شناسی است. 98. و این است که فقط اهل معرفت نفس که قیامت نفس خود را برپا نموده می تواند با قرآن ارتباط برقرار کند. چرا که انسان اهل معرفت نفس موفق به پاکسازی و تطهیر نفس می شود و تا نفسی نسبتاً پاک نشده باشد نمی تواند قرآن را لمس کند و بر قرآن وارد شود که همان ورود بر قیامت است. 99. زین پس فقط رهروان معرفت نفس به حقایق دین من می رسند. این سخن پیامبر به وضوح ادعای ما را ثابت می کند، زیرا قرآن مهد حقایق دینی محمد است که جز بر رهروان معرفت نفس گشوده و فتح نمی شود. 100. بنابراین بر هر اهل قرآن و قرآن دوست و قرآن خوان و قرآن فهمی واجب است که قبل از هر چیزی به جستجوی یک پیر طریقت جهت ورود بر وادی معرفت نفس باشد و این امر خاصه برای جامعه روحانیت و طلاب علوم دینی امری واجب تر از نماز است، چرا که نماز تماماً قرآن و آیات الهی است و انسان بدون معرفت که سالک خودشناسی نباشد امکان ورود به نماز را هم ندارد، ولذا نمازش امری سهوی و ریایی خواهد بود و او را به تکذیب دین خدا می کشاند. و به همین دلیل است که بی امام را نماز نیست، یعنی بی پیر را نماز نیست، الا نمازی که موجب غضب الهی شود.